خونه ای رو میخورن. نکته دوم اینه که او خوراک فکری که پدر و مادر به بچه میدن خیلی مهمه، که بچه ذهنش، شاکله ذهنیش چطور بسته بشه که اگر زندگی دیگری رو دید که حالا سطح رفاهش بیشتره به اون به چشم حسرت نگاه نکنه. چون اگر من همین سطحی که الان دارم دو برابر باشه اما بچه من بنا باشه به سطح بالاتر نگاه کنه، باز حسرت خواهد خورد. اگه سه برابر بشه باز به سطح بالاتر نگاه کنه، باز حسرت خواهد خورد. اصلا یه حد یقف و توقفی نداره. پس این یک مطلبی نیست که منحصر به زندگی من باشه. همون خانواده که میگه من خیلی مرفهم، اگر بچهش به مرفه تر نگاه کنه باز ممکنه حسرت بخوره.
بله.
پس یک تز تربیتیه که باید ما بچه رو ذهنش رو آماده کنیم که همیشه به سطح بالاتر از خودش نگاه نکنه و الا حسرت زده میشه.
بله. از نظر رسیدگی و زمانی که پدر و مادر میتونن برای بچه ها بذارن چطور؟
به نظر من فرقی نمیکنه. چون اگه انسان ببینید، مقام معظم رهبری یک موقعی مثال خیلی زیبایی زدن، فرمودن یه باغچه رو اگه بخوای گل پرورش بدی باید تمام فضا رو فراهم کنی، زیست محیطی رو، خاک و آب و نور و همه چی. حالا تو این باغچه ای که این همه براش وقت گذاشتی، چه یک گل داشته باشی، چه 10 تا گل، چه 20 تا گل، این نیست که چون یک گله پس خاکش نامناسب بود اب نداره، نور نداشت اب نداره. نه، پدر مادر همون وقت باید بذاره. اتفاقا وقتی که 7-8-10 تا باشن یه دوره نشاط پدر مادر که دیگه نهایت تا 40-50 سالگی بیشتر نیست، توی یه دوره نشاط تونست تعداد بیشتری از خودش ثمره باقی بذاره، باقیات و سالهات باقی بذاره.
بله. یه چیز دیگه هم ازتون بپرسم آقای هاشمی، وقتی که تعداد بچه‌ها کمن، دغدغه‌های ذهنی پدر و مادر رو خیلی زیادن. یعنی میگه من چجوری پدر و مادر خوبی باشم، من چجوری صبور باشم، من چجوری سطح خودم رو بذارم وسط. ولی من حالا به کرات وقتی که با پدر و مادرهایی که صاحب فرزندان بیشتر هستن صحبت کردم، دیدم که اونها انگار به یک اصولی رسیدن توی زندگی. یعنی دیدن که آقا فقط این چند مورده که خیلی مهمه تو زندگی بچه برای تربیت بچه و باقی موارد رو باید رها کرد. یعنی حالا دغدغه های بی موردی هستن. میخواستم از این دغدغه های اصلی که شما به عنوان پدر 10 فرزند توی زندگی همراه با همسر گرامیتون بهش رسیدید از اونا برای ما بگید.
واقعا هم همینطوریه. خیلی از دغدغه ها بی مورد بوده که انسان خود به خود رهاشون میکنه، ولی اون دغدغه های اصلی که من و همسرم سعی کردیم جز اصول قرار بدیم، یک اینه که بچه ها لقمه حلال بخورن. لقمه حلال خیلی تأثیر گذاره توی آینده بچه. دو اینکه اخلاق مدار بار بیان، یعنی ارتباطاتشون با هم یه جوری نباشه که خدایی نکرده به هم ظلم کنن، یا بالاخره تیک کلام هایی که یاد میگیرن، آداب و معاشرتشون در بیرون منزل مخصوصا، ما لطف خدا نمیخوام تعریف کنم، ما تا وجود زیادی هم موفق بودیم. یعنی جای دیگه‌ای که بچه ها حضور داشتن تو آداب و معاشرت یک سر و گردن بالاتر از همسن و سالای خودشون بودن.
بله.
اینها برای ما خیلی مهم بوده، ادبشون، آداب و معاشرتشون، این که لقمه حلال بخورن و این که بالاخره تو همون مسیری که امام زمان سلام الله علیه میپسندن که توی این دوره‌ای که انشالله قرار سرباز براشون تربیت کنیم، سربازی حضرت رو به دوش بگیرن، تو موارد کم و تسریع نداشته باشن.
ولی
خب خیلی از موارد هم دیگه سپردیم به خود خدا که انشالله کمک کنه.
زنده باشید. واقعا حالا من اینم بگم در کنار صحبت آقای هاشمی که هر خانواده‌ای به فراخور آنچه که براش مهمه یک سری اصول رو تعریف میکنه، هر تعداد فرزند که داره. حالا به نظرم این که آدم به چند تا اصل خاص برسه بعد از فرزند دوم به بعد اتفاق میفته، قبلش خیلی نگرانیم دیگه. هر خانواده اصولی داره و بعد از این که فرزندش بیشتر شدن میگه من میخوام فقط به اینها پایبند بمونم و دیگه واقعا به عنوان پدر و مادر اون همه نگرانی که به ویژه افراد تک فرزند دارن رو تجربه نخواهد کرد. آقای هاشمی، شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها هم هست و من میخوام ازتون که یه مقدار از سفر اربعین که با بچه‌ها داشتید صحبت بکنید، از حسال معنویش برامون بگید، اگر بچه‌ها دریافت حسی داشتن از این سفر برای ما تعریف بکنید و استفاده کنیم.
خواهش میکنم. واقعا سفر اربعین بچه ها رو بردن خیلی ضرورت داره. یعنی در کنار همه سختی هایی که ممکنه داشته باشه، شیرینیاش به قدری زیاده که اصلا سختیاش رو به چشم نمیاره.
بله.
و چهار رو که انسان میبره مثل یک به قولی کلاس تقویتی بسیار قوی برای همه به اصطلاح نکات اخلاقیشون، صبر و حوصله‌شون، اون ایثار و از خودگذشتگی که اونجا میبینن، سخاوتی که توی موکب‌ها به چشمشون میخوره اهل سخاوت میشن، کمک کردن به دیگران رو میبینن. اصلا هر چی بگم کم گفتم. مثل یک دانشگاه به قولی اخلاق هست سفر اربعین. معنویتش هم که دیگه اصلا واقعا باید انسان حس کرده باشه. همه عزیزانی که میشنون صدای منو تایید میکنن که یک سال انسان بره دیگه گرفتارش میشه. ما پارسال فقط برای ولادت دهمین فرزندمون سید حمزه نتونستیم بریم، چون چند روز بعد اربعین به دنیا اومد.
بله.
اما بچه ها رفتن واقعا، ما و مادرش رو یکی دوتا کوچیکا موندیم، بقیه نتونستن تحمل کنن. با توسل و تضرع و هر جور بود اجازه سفرشون از امام حسین گرفتن و خودشون با اقوام و خیشان راهی شدن، رفتن و برگشتن. حالا امسال هم اگه خدا بخواد دیگه باز همه با هم راهی خواهیم شد. توصیه هم اینه که حتما عزیزانی که مشرف میشن فرزندانشون با خودشون ببرن. یعنی اینجور نباشه که بگن حالا هوا گرمه یا سخته ما خودمون تنها بریم راحت برگردیم. این واقعا یک از دست دادن موقعیت طلاییه برای تربیت فرزند سفر اربعین.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سید محمد هاشمی. برای شما و برای خانواده گرم و صمیمیتون بهترین ها رو از خدای بزرگ میخوام. انشاءالله که این سفر رو هم به سلامت تشریف ببرید با دست پر، هم نظر معنوی، هم برای خودتون، هم برای بچه ها، و بازگردید به سلامت به منزل. به یاد ما هم باشید، ما و همه شنوندگان برنامه نسل فردا رادیو تهران. بازو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خیلی ممنونم که با نسل فردا همراهید. پیاماتون داره به دست من میرسه. من واقعا دارم همین پیاما رو میخونم و درود به همه اونهایی که اگر انتقادی دارن، اگر حرفی دارن، خیلی زیبا، خیلی محترمانه در قالب بهترین کلماتی که بلدند استفاده میکنن، پیامشون رو ارسال میکنن، میفرستن، سوال میکنن. حالا بعضی از این پیامک ها رو من در قالب سوالاتی که میشد پرسیدم از جناب آقای هاشمی، بعضیشون واقعا نمیشه پرسید. اولا که بحث حریم خصوصی ایشونه، و یه چیز دیگه هم بگم، ما هر کدوممون به یک سری اصول توی زندگی خودمون پایبندیم، مثل چیزا خیلی برامون مهمتر، اولویتمونه بهتر بگم، و اولویت های من مثلا با اولویت های شما متفاوته، اولویت شما با دیگری فرق میکنه. جناب آقای هاشمی و خانواده پرجمعیتشون هم اصولی رو داشتند و بر اساس اون زندگی رو به جلو بردن، زندگی رو سعی کردن که بسازن. حالا ما میتونیم از زندگی افرادی که در کنارمون قرار میگیرن اون بخش هایی که برای ما قابل استفاده هست رو به عنوان تجربه در واقع پی بگیریم، الگو بگیریم و استفاده کنیم. من خودم با آدم هایی که فرزندان زیادی دارن بسیار صحبت کردم، چه آنهایی که 4 فرزند دارن، 5 فرزند دارن حالا به بالا، و همشون مثل هم نیستن واقعا، همشون مثل هم به یک سب فرزند پروری نمی کنن. ولی یه چیزی خیلی برای من جالبه و اون همینه که وقتی تعداد فرزندان شما بالا میره، اینو من در تمام خانواده های پر جمعیت، حالا اونایی که باشون صحبت کردم، دیدم پر رنگ، این که بچه ها مسئولیت پذیر بار میان. و من دیدم حالا اونایی که کم جمعیتن، بچه ها خیلی کاری با خانواده ندارن، خیلی وقتا بیشتر سرشون تو گوشی و اینه، ولی خانواده های پر جمعیت انقدر قشنگ روابط خانوادگیشون، انقدر قشنگ هم داره حمایت میکنن که یه وقتا میگم واقعا اینکه بچه ها در کنار هم باشن باعث میشه که خیلی بهتر و زیباتر جامعه پذیر بشن، تا اینکه حالا ما توی جای خیلی محدود نگهشون داریم با روابط خیلی محدود. و حالا این برداشت منه دیگه، برداشت شما رو هم میسپارم به خودتون، به قضاوت خودتون. ولی با همه اینها من سوالم سر جاش ازتون، به ما بگید که تابستان چجوری فرزندانتون رو سرگرم میکنید؟ حالا با وجود گرمای هوا، با وجود کلاسای تابستونی چه کار میکنید دیگه؟ یکی پیامکی هم رسید، هم آقای رزانیک نوشتن که برنامه هایی که توی تابستون قرار بود انجام بدم برای اوقات فراغت بچه ها رو روی کاغذ نوشته بودم، زده بودم رو دیوار، الان رفتم تابستونش رو خط زدم کردم پاییز. حالا دیگه ارقامیز نوشتن، ولی بله ممکنه وقت ما نتونیم اون همه برنامه هایی که در نظر گرفتون بهش رسیدگی بکنیم، ولی فکر میکنم دست ورزی ها و کاری که توی منزل میشه. صدا من رفت، نکات خوبی باشه که بتونیم با بچه هامون انجام بدیم و هم سر اونا رو گرم کنیم، هم مهارتشون تقویت بشه. قد چندین تا کلاس میشه این کار رو تو خونه انجام بدیم؟ ده و 40 دقیقه هست. ممنونم که با نسل فردا همراهید. مهمان عزیز دیگری داریم که قبلا هم پیش از این مهمان ما بودن، از صحبتشون خیلی استفاده کردیم، شما هم خیلی استقبال کردید خاطرم هست. همراه میشیم با جناب آقای دکتر صابر جباری فاروجی، رئیس ستاد ملی جمعیت. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به نسل فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما. من فقط سمتمو اصلاح کنم، من رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامتی خانه و مدارس وزارت بهداشت هستم. اشتباه اعلام کردید، اصلاح کردم.
سپاسگزارم ازتون، عذرخواهی میکنم، شرمنده، ممنونم که اصلاح کردید. آقای دکتر، یه سری خبرهای جدیدی ما شنیدیم در حوزه جمعیت و فرزندآوری، گفتیم که بلافاصله با شما تماس بگیریم و ببینیم که چند و چون ماجرا به چه صورتی هست. اول اینکه راجع به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صحبت شده، یعنی همون سبد غذایی و بستای بهداشتی ویژه مادران باردار و اونهایی که صاحب کودکان زیر 2 سال هستن، یه اتفاقات جدیدی هم بر اونهایی که فرزند چند قلو دارن اتفاق افتاد و خبرهای رسیده به دست ما، میفرمایید که از چه قرارن و این اتفاقات جدیدی که تحت عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رقم خورده برای چه کسانی قابل دسترسی؟
بله، ما در قانون حمایت از جوانان جمعیت مواد قانونی متعددی رو داریم که بحث تسهیل و تشویق فرزند آوری رو هدف قرار داده. یکی از این چیزایی که تسهیل میکنه فرزند آوری رو در ماده 24 قانون جوانان جمعیت میگه مادران باردار، شیرده و دارای کودک تا 5 سال، اینا باید از یک سبد غذایی و بهداشتی که وزارت بهداشت تعیین میکنه و بعد وزارت رفاه بر اساس آزمون وست اینها رو شناسایی میکنه، بعد بهشون تعلق بگیره.
بله.
وزارت رفاه اسم این طرح گذاشت طرح یسنا.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که الان در حوزه مادران باردار و داره کودک شیرخوار، یعنی تا 2 سالگی که پایین شیرده ای هست، این خوشبختانه اجرایی شده و خدمت شما عرض کنم که در قالب کالابرگ الکترونیک حساب سرپرست خانوار شاد میشه که اون 11 قلم اقلام کالابرگ که برای همه عموم مردم هست، مثل برنج و گوشت و مرغ و حبوبات و لبنیات هست.
بله.
به اضافه این که بحث پوشک بچه هم توش دیده شده که بخشی از سواد از این خانواده ای که بچه کوچیک خردسال زیر 2 سال دارن مورد نیازشون هست. در دوره اخیر که تازه وزارت رفاه این اقدام رو انجام داد، برای خانواده های چند گلو به یه قلشون تعلق میگرفت.
بله.
الان اگر قل دوم، سوم یا چهارم و بیشتر هم داشتن، به ازای هر قل این حساب سرپرست خانوار سری جدید شارژ شد که بتونن از این امکان بهره مند بشن.
بله. آقای دکتر، بعد از 1 سالگی دیگه ما به این باور معتقدیم که بچه ها باید حالا غذای کمکی رو شروع بکنن و کم کم از شیر خشک فاصله بگیرن، ولی خب بعضی بچه ها هستن که حالا به خاطر شرایط جسمیشون کماکان قوت قالبشون شیر خشکه. آیا طرحی دیده شده، تدبیری اندیشیده شده برای این بچه ها، یا همه بچه هایی که حالا زیر بالای 2 سال هستن و بالای 1 سال و زیر 2 سال حساب میشن، همشون همون 4 تا شیر خشک رو در طی ماه میتونن دریافت بکنن؟
بله، حالا خوب شد بحث رفت روی شیر مادر و شیر خشک. ما در آستانه هفته جهانی شیر مادر هم هستیم. خدمت شما عرض کنم که
بعضی بچه خب نمیدونم حالا به هر دلیلی نمیتونن.
برنامه شما به نظرم جوره، عنوانش تغذیه، یعنی 10 تا 16 مرداد هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است، شعارش تغذیه با شیر مادر اولویت امروز سلامت فردا.
بله بله.
ببینید ما تا یک سالگی بچه یا شیر مادر نیاز داره یا شیر خشک، بالا یک سالگی چون میتونه از شیر گاو استفاده بکنه
بله.
اصلا نیازی به شیر خشک به عنوان شیر کمکی نداره. یعنی
بچه هایی که رژیم خاصی دارن مثلا به لاکتوز
بله.
حساسیت دارن،
اون رژیمی ها که محدودیت این چهارتا رو ندارن، بستگی به نیازشون هست. این چهارتا برای همین کودکان معمولی هست،
یعنی میتونن که اون حالا مازاد بر نیازشون رو هم به صورت اونهایی که تعرفه دولتی داره دریافت کنن یا باید آزاد بخرن؟
نه باید آزاد بخرن. من عرضم اینه که اصلا لازم نیست برن شیر خوش بگیرن، میتونن اصلا این شیر پاستوریزه یا شیر گاو استفاده بکنن برای کودکشون.
من بچه‌هایی که تغذیه خاصی دارن رو میگم، اونایی که رژیم غذایی خاصی دارن مثلا بله
اونایی که شیر خشکای رژیمی مورد نیازشون هست، اونها خدمت شما عرض کنم محدودیت آنچنانی برای مصرف ندارن، مگر مثلا دسترسی نباشه، یعنی بگن آقا من الان رفتم تو داروخونه پیدا نشده.
آها، با تعرفه دولتی میتونن دریافت
کنن. بله بله بله.
خب
این که من عرض می‌کنم برای افراد، برای کودکان عادی است که شیر میخورن، نه اونایی که رژیمی و شرایط خاص دارن، بیماری خاصی دارن که مجبورن شیر خاص استفاده.
بله. پس این طرح یسنا شامل پوشک و شیر خشک میشه برای بچه ها و حالا به مقدار
شیر خشک نه، پوشک و این 11 قلم کالای مصرفی مثل برنج و گوشت و اوبات رو
مورد بحث شیر خشک از طرح یسنا پس شد. خب بریم به سراغ بحث بعدی که تمام شد آقای دکتر، همه نکات این قسمت رو گفتیم، حالا من چیزی از قلم نندازم، میخوام برم سراغ رویداد ملی جوانی جمعیت.
بله.
اگر که نکته باقی مونده در ارتباط با طرح یسنا و حالا طرح‌های حمایتی دولت راجع به اونم صحبت کنیم، بعد بریم سراغ اون رویداد.
کار خوبیه. من اینجا فقط جا داره هم از دوستان وزارت دفاع تشکر کنم، هم از همکارانمون از ستاد ملی جمعیت و سازمان برنامه‌ریزی بخوام این منابع مالی این کار رو تخصیص بدن، چون به غیر از موضوع جهان جمعیت این واقعا بخش مهمی از سلامت مادر و کودک ما رو از حیث امنیت غذایی تامین می‌کنه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر جباری، رویداد ملی جوانی جمعیت فراخوانش داده شده، بخشای جدیدی در اون در واقع دیده شده، راجبش صحبت شده، بفهمید برای ما که این رویداد از چه قراره، بخشای جدید رو هم اگر ممکنه معرفی کنید، چه افرادی میتونن شرکت بکنن، آیا فقط مختص کسانی که فرزندان زیادی دارن یا نه؟
نه خیر،
قانون
جهان جمعیت ماده 19 میگه ستاد ملی جمعیت مکلفه که در قالب رویداد به عنوان جایزه ملی جمعیت در حوزه ازدواج و فرزند آوری
بله.
در بخش دولتی خصوصی گروه های مردمی یه سری تو 8-7 محور اگه کسایی کارهای ویژه‌ای کردن از اینا شناسایی‌شون و تجلیل بشه. امسال خب ما هفته ملی جمعیت در اردیبهشت ماه پشت سر گذاشته، بنابر تبدیل ستاد ملی جمعیت قرار ان شاء الله در آبان ماه برگزار بشه. محور با شاخص‌های مختلفی رو دیدن، منتها بحث عمدهش اینه که مثلا در حوزه رسانه چه کار ویژه‌ای در حوزه ازدواج و فرزندآوری انجام داده باشه کسی، یا در حوزه مثلا پیشگیری از سخت عمدی و حفظ حیات جنین چه کسی کاری انجام داده باشه. تو بحث فرهنگ سازی برای فرزندآوری کسی کار انجام داده باشه. تو بحث خدمت شما عرض کنم دستگاه‌هایی که بتونن آمار ازدواج کارکنان خودشون بالا ببرن یا طلاقشون رو کاهش بدن، یا بسای فرهنگی یا معیشتی خاص برای تشویق. تو محورهای مختلف هم دستگاه دولتی به صورت خلاصه، هم خصوصی هم مردمی ها میتونن اگر کاری انجام داده باشن چون مفصل مراجعه کنن به سایتش وجود داره شرکت کنن و برتریناش داوری میشه و انشالله با حضور مسئول کشوری و به ویژه همکاران عمده ستاد ملی جمعیت ازشون تجدید به عمل میاد.
بسیار.
چه این دوره سومین دوره شد، یعنی ما دو سالشو سپری کردیم، این بار سومه.
پس همه اونهایی که حالا چه فرزند زیادی دارن چه در حوزه افزایش جمعیت و فرزندآوری فعالیت کردن میتونن در این جشنواره شرکت بکنن.
بله بله.
و حالا آدرس سایت هم اگر که خاطرتون باشه بفرمایید که بتونن اطلاعات بیشتر اگر که لازم دارن از طریق سایت و
من الان متأسفانه حضور ذهن ندارم، ولی با یک جستجوی ساده قابل دسترس
فکر کنم همین باشه، جایزه.ستادجمعیت.ir درسته؟ فکر میکنم بله. همین اون چیزی که من توی خبرگزاری صدا و سیما دیدم همین هست. پس از این طریق میتونن اقدام بکنن، اطلاعات بیشتر اگر خواستن دریافت کنن. تا 24 آبان همین جشنواره که برگزار میشه، یعنی هر کاری قرار بکنید قبلش باید باشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر جباری فاروقی، این دفعه درست بگم، رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت. براتون آرزوی موفقیت میکنم، توان شما رو خداوند مضاعف بکنه. خداحافظ.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
من امروز اومدم سراغ یه مادری که 4 تا دسته گل داره. سلام خانم.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. من دیدم فرزندانتون کنارتون هستن، دلم قنج رفت که بیام با تو صحبت بکنم. هم بچه ها رو از سن و سالشون برامون بگید و همین که حالا اول خودتون رو معرفی کنید، بعد بریم سراغ سوالهای بعدیمون.
من فاطمه نعمتی هستم، مامانم این 4 تا دسته گلی که کنارم.
خدا حفظشون بکنه. 4 تا دسته گل، 4 تا دختر خانم، سن و سالشون رو برامون بگید.
زینب خانم 10 سالشونه، زهر خانم 7 سالشه، دو قلوامون هم که ریحانه و هنانه حدودا 2 سالشه، نزدیک 2 سال.
هزار ماشاءالله. سابقه 10 سال مادری کردن دارید، یعنی 10 ساله که تاج مادری روی سر شما هستش.
من نگاه هم خودم نسبت به فرزندآوری اینه که چطوری که میگن شما میخوای وقتی به یه مقامی برسی باید یه سختی رو طی کنی، دقیقا فرزندآوری همینه، هم منو میسازه، هم من بچه‌مو میسازم، بچه‌م آینده رو میسازه، یعنی یه چیز پی در پی و مستمره و نتیجهش واقعا یه چیز متعالیه. اگه انسانم کمالگرایه دیگه، دنبال اون نوک قله هست. دقیقا به نظر فرزندآوری منو به اون نوک قله نزدیکتر میکنه.
بسیار عالی، چقدر نگاهتون قشنگه که این رشد رو کنار بچه‌ها با هم میبینید. من با بچه‌ها دختر خانومتون که زینب خانم 10 ساله مادر از شما تعریف کردن. سلام خانم.
سلام.
حال شما خوبه؟
بله.
3 تا خواهر داشتن چه لذتی داره؟
خیلی خوبه.
خیلی عالیه. حسابی معلومه با هم بازی میکنین، درسته؟
بله.
و شما هم که در کنار مادر یه جورایی نقش تربیتی خواهرها هم داری، درسته خانوم؟
بله.
چه حسی داره که دختر خانمتون ماشاءالله کمکتونه؟
قطعا این روند فرزند پروری رو برای من خیلی راحت تر میکنه دیگه. زینب در کنارم واقعا مثل یه مادر، برای ریحانه، هندانه، حتی برای زهرا.
ما رو مهمان کنید به اون لحظه ای که اولین فرزندتون که زینب خانوم به دنیا اومد چه حسی داشتن؟ اون حس شیرین مادری رو برامون توصیف کنید.
حالا قطعا هر چقدر هم که من بگم تا کسی خودش تجربه نکنه متوجه این حس قشنگی که شما گفتین نمیشه. زینبو که باردار بودم، اواسط بارداریم تصادف کردم و واقعا دوران بارداریم به سختی برام سپری شد، ولی وقتی زینب به دنیا اومد انگار همه رو شست و برد، واقعا اینطوری برام رقم خورد.
قدوم پربرکت بچه هاست دیگه.
بله قطعا همینطورا،
از همون لحظه اول برکت رو با خودشون میارن، هم معنوی و هم رزق و روزی.
من رزق و روزی که نگم براتون.
واقعا الان ممکن هست خیلی صدای ما رو میشنون الان میگن خب 4 فرزند تو این دور زمونه و شاید واقعا تصورشون باشه که حتما خانواده متمولی هستن.
نه واقعا اینطور نیست. دوستانی که منو میشناسن قطعا میدونن که واقعا اینطوری نیستش، نبوده از اول، ولی واقعا به برکت وجود بچه ها رزق و روزی از در و دیوار برامون میاد، الحمدلله رب العالمین. واقعا بحث رزق و روزی، بحث مادی، این موضوع
دست ما
اصلا دست ما نیست، یعنی کوچکترین چیزش هم دست ما نیست.
انشالله عاقبت به خیر باشن بچه ها. ممنون وقت گذاشتین با ما صحبت کردین. هم دست گلای شما و هم همه بچه های ایران زمین، بنیان فردا و فرداهای این سرزمین به دستشون رقم میخوره، شکل میگیره و انشالله بهترین ها باشه برای همشون.
انشالله، انشالله هر کدوممون به سهم خودمون بتونیم حتی منی که الان 4 تا دارم، بعضی هستن که حالا خیلی بیشتر. هر کس به سهم خودش کوچکترین قدمی رو که میتونه توی این بحث فرزندآوری برداره.
ممنونم ازتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، در خانه خدا.
ممنونم از خانم محبوبه نجف علی، همکار خوب درجه یک مون، بابت گزارش خیلی خوبشون و صحبتی که با این مادر عزیز داشتن. من این توصیه بکنم حتما بشینید کنار اونهایی که فرزندان بیشتری دارن، از تجربیتشون، از حرفاشون استفاده بکنید، بعد ببینید که چقدر تربیت فرزند از آنچه که فکر میکردید، البته به صورت اصولی، راحت تره و ما خیلی دغدغه های بیمورد داریم خیلی وقتا. بریم به سراغ پیامک های شما. ازتون پرسیدم که در روزهای تابستان چطور بچه ها رو سرگرم میکنید، چه تجربه دارید، چه راهکاری دارید. بریم چند تاشو با هم دیگه بخونیم. 935 چهار شماره آخر 9037 نوشتن که من خودم توی خونه کلاس نقاشی و کاردستی برگزار میکنم، بچه هم کنارم نشستن، با اینکه بعضی از شاگردا خیلی شیطونه، خیلی اذیت میکنن، ولی دور همی خوش میگذره و سرمون گرم میشه. ممنونم از شما. دوست دیگری گفتن که من بچه ها رو ساعت اولیه صبح که هنوز هوا خیلی گرم نشده میبرم پارک، خیلی خلوته و بچه ها حسابی بازی میکنن و میدوان و بالا پایی میپرن، دیگه خسته میشن، میرسیم خونه. بعد اینکه میرسیم خونه هم دیگه حالا بازی مختلف میکنن، تلویزیون میبینن. و از این صحبت ها خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که امروز با ما همراه بودید، نسل فردا رو همراهی کردید. برای همتون بهترین‌ها رو از خدا میخوام. مثل همیشه شعار برنامه ما اینه، ما قضاوت نمی‌کنیم، فقط خودمون، عوامل برنامه و همه شما عزیزا رو دعوت می‌کنیم به فکر کردن، تأمل کردن راجع به صفا و صمیمیت خانواده‌مون در آینده. البته نه حالا، حالا نتیجه‌شو بعداً می‌بینن اونایی که برای این مورد سرمایه‌گذاری می‌کنن. وقت عاقبتتون بخیر، الهی هر چی که از خدا می‌خواید بهتون بده. روز بخیر، خدا نگهدار.
پایگاه الودیک در قطر، قلب تپنده نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می‌کند. جنگنده‌های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت های سایبری الودید را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می شود. در تابستان 1404، ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود، برای اولین بار پایگاه الودید را هدف قرار داد. در این حمله، رادار پیشرفته یا رادوم که یکی از کلیدی ترین سامانه های نظارتی پایگاه است، مورد اصابت موشک های نقطه زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده، از فناوری های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله امریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند الودید مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظه گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در الودید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می‌شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن 1357 فصل نوینی در تاریخ